ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان زلزله یک شنبه شب به بیش از 370 نفر رسید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از سفر وزیر خارجه این کشور به تهران میآید. و سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت میگوید دین زرتشت از ادیان رسمی است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. در ادامه عملیات امدادرسانی و نجات آسیب دیدگان زلزله یک شنبه شب، ساعت به ساعت آمار جانباختگان در حال افزایش است. خبرگزاری تسنیم بعد از ظهر امروز خبر از کشته شدن 372 تن و بیش از 6000 زخمی داده است. به نوشته تسنیم، بسیاری از روستاها در مناطق زلزله زده ویران شده اند و به نوشته سایت خبری تابناک 70000 تن بی خانمان شدند. در این میان رؤسای جمهوری کشورهای روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، رئیس اجرایی افغانستان، نخست وزیر کانادا و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با ارسال پیام به مقامهای جمهوری اسلامی ایران با زلزله زدگان ابراز همدردی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، ظهر امروز دوشنبه زلزله نسبتاً شدیدی شهر قصر شیرین را دوباره لرزاند. به نوشته ایرنا، در حال حاضر مناطق زلزله زده با کمبود دارو، سرم، تخت و تجهیزات روبرو هستند. زمین لرزه یک شنبه شب بخش‌های غربی ایران و شهرهای مختلف عراق و همچنین مناطقی در کشورهای پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا، مرکز این زمین لرزه را در 103 کیلومتری جنوب شرق سلیمانیه اعلام کرده است. همکارم هانا کاویانی با آقای جلیل از ساکنان شهرستان کرمانشاه درباره وضعیت این شهر پس از زلزله و در زمان این زمین لرزه صحبت کرده که دعوت میکنم بشنوید.
کامل دقیق احساس کردیم لرزشش رو فهمید. جوری بود که دیگه لامپا لرزید و شیشه ها بعضی خانه ما تو شکست، حالا بعضی جا نشکست.
شما
مردم همه خیلی اضطراب داشتن و اومدن بیرون اومدید. بعدم جا به جا قطع شد و تلفن هم قطع شد.
چقدر طول کشید تا وصل بشه برق و تلفن؟
والا برق رو فکر کنم یه شاید نیم ساعتی 25 دقیقه بعدش برق وصل شد.
امروز صبح چطور زندگی در کرمانشاه وضعیت عادی داره؟
خانه واقعا وصل امروز صبح هم ساعت درود 11 و نیم بود. بچه ها احساس نکردن چون ما طبقه دومی، من خودم لرزش یه شاید دودن دو سه بیشتری مثلا اونجوری من خودم احساس کردم.
پس لرزه ها رو میفرمایید؟
پس لرزه ها امروز صبح، بله امروز ساعت 11:30 حدودن اینجوری.
توی کرمانشاه هم خرابی به بار اومده، شما چیزی دیدی؟
والا کرمانشاه بعضی خانه ها شیشه هاشون شکسته، بعضی خانه ها ترک های برداشته، یه ریز و شایی هم میگن اون ساعته یا اون شرک میشینه اطراف میگن داشته، ولی دقیق من درو بودم. ولی خب سرخه ایران که خبر داریم اونجا میگن باشد ناسی.
شما اقوامی دارید در مناطقی که بیشتر خسارت دیدن؟
والا ما یه اقوام دوری داریم، اونم بنده خدا حالا فامیل در فامیل خانه شان خراب شده کامل، ولی خب فامیل اونا دو تا ازشان هنوز دیشب که با ما تماس کردن گفتن زیر آوار ماندن، امروز هم گفتن دیگه برحمت خدا را.
آقای جلیل از شهروندان اهل کرمانشاه بود با هانا کاویانی همکارم درباره مشاهدات و تجربیات خودش از زمین لرزه یک شنبه شب در این شهرستان در شهر کرمانشاه سخن میگفت. سری هم بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا در ارتباط با این زمین لرزه رو بشنویم.
اول تسلیت میگم به کل ملت ایران، بعد دوم از این دولت جمهوری اسلامی میخوام که به جای اینکه برن این پولا رو برای کربلا، مسجدا، قبر اماما خرج کنن یا دزدی کنن، الان ملت ایران تو این سرما خوابیدن، برم کمکشون کنم. مگه پول مال این ملت نیست؟
به حول قوه الهیه جاهای مهم حساس همه از گزند زلزله اخیر محفوظ موندند، یعنی نه آسیبی الحمدلله به غزه، نه لبنان، نه یمن و امثالهم هیچ نرسیده. حال آقای حسن نصرالله من هم خوبه. البته کمی طرفهای سرپل و ذهاب و کرمانشاه اینا آسیب دیدن، چون هم به خاطر بی‌حجابی زنها بوده که الحمدلله علمای دلسوز کشور ما بارها در این زمینه هشدار داده بودند. لذا از برادران عزیز بسیج و لباس شخصی ها تمنا می‌کنیم که فوراً وارد عمل شده و آتش به اختیار این ضعیفه های بی‌حجاب رو ارشاد فرمایند تا مملکت ما از گزند این زلزله و بیابی و سیل و اینها محفوظ بمونه.
هموطنان، کشور ما، وطن ما، سرزمین ما، ایران ما در زیر نعلین های این آخوندهای اشغالگر در همه چی رکورد دادیم ما، در همه چی. اکنون سلیمانیه عراق 6، سرپل ذهاب 386، بازی هنوز ادامه داره، رکورد ما از اینم بالاتر خواهد رفت. واقعا باید گفت احسنت به این رژیم جمهوری اسلامی که ما رو در دنیا سرافراز کرده. ای داد که بدبختی کردیم ما برای خودمون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم با ما تماس بگیرید و درباره مشاهداتتون و تجربیات خودتون از زمین لرزه یک شنبه شب برامون بگید. از نظراتتون و پیام‌هاتون همینطور میتونید از شبکه پیام‌رسان تلگرام هم برای این کار استفاده بکنید. @فرداگرام آدرسی است که میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، پس از 8 روز که از استعفایش می‌گذرد، شامگاه یکشنبه برای نخستین بار در این مدت لب به سخن گشود و در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد. آقای حریری در گفتگو با شبکه تلویزیونی المستقبل که وابسته به حزب خود اوست در ریاض اعلام کرد که در عربستان آزاد است و هر زمان که اراده کند می‌تواند به لبنان بازگردد، اما او بازگشت خود را در صورت انجام برخی اقدامات امنیتی در کشورش منوط کرد. فرهنگ قویمی همکارم در گفتگو با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا ارزیابی او را از گفته های سعد حریری پرسیده. علی صدرزاده:
آقای سعد حریری در مصاحبه‌ای که با تلویزیون به اسلام متعلق به جریان خودش المستقبل کرد، در حقیقت خواست که در این مصاحبه تمام اتهاماتی که متوجه او و عربستان سعودی هست پاسخ بده و گفتش که من داوطلبانه به سعودی رفتم، استعفانامه‌ام رو خودم نوشتم، تحت فشار نبودم، و بعد هم گفت که من به لبنان برمیگردم، ولی اینکه من مجبور شدم به عربستان سعودی برم ناشی از این بود که بار دومی که از عربستان سعودی به لبنان برگشتم اطلاعاتی به دست من رسید که ظاهرا خبر از توطئه‌هایی برای کشتن من بوده، خطر جانی برای من بوده. و بعد هم در این سخنرانیش تمام اتهاماتی رو که قبلا علیه ایران و حزب الله اعلام کرده بود تکرار کرد، به خصوص حزب الله رو متهم کرد که در یمن دست داشته و من غیر مستقیم گفتش که تمام اون حرفایی که در مورد اینکه من در حصر هستم یا غیره ناسعی هست. اولین سوالی که خبرنگار ازش کرد این بود که آیا شما در حصر هستید، شما در زندان هستید؟ به این سوال اول پاسخ نداد، ولی در طول سخنرانیش به این سوال پاسخ داد. ظاهرا 100% نتونست برای اون کسی که بی‌طرف هست و این سخنرانی رو گوش میده واقعا این برداشت رو تصحیح بکنه که 100% رفتنش به عربستان سعودی به اعلام استعفاش آزادانه بوده.
آقای صدزاده، سعد حریری همچنین گفت استعفا داد تا از لبنان حفاظت بکنه و همچنین گفت که در صورت انجام برخی اقدامات امنیتی به لبنان باز میگرده، اما مشخص نکرد که کی باز خواهد گشت. آیا فکر میکنید در طول یک هفته آینده باز میگرده سعد حریری به لبنان؟
از نظر قانونی ایشون باید برگرده، چون رئیس جمهور لبنان آقای میشل اون گفته که آنچه رو که آقای سعد حریری در گذشته گفته، آنچه رو که در حال داره میگه و آنچه که در آینده میگه راجع به استعفاش برای ما قابل قبول نیست و ایشون بایستی بیاد به سرزمین لبنان استعفا بده. این مسئله رو خود آقای سعد حریری هم در سخنرانیش تأکید کرد، قبول کرد که من میدونم که باید استعفام رو در لبنان ارائه بدم و نباید در خارج از لبنان، ولی این که آیا عربستان سعودی رو ترک خواهد کرد یا نه و کی ترک خواهد کرد سوالی است که برای من نامعلوم هست. بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش دادن که امکان داره سعد حریری اول به پاریس بره و از پاریس برگرده به لبنان برای این که بخواد نشون بده که من در این تمام مدت آزادانه و داوطلبانه دست و عمل دادم، ولی همه اینها گمانه‌زنی هست.
بله، آقای سعدزاده، خبرگزاری رویترز هم گزارش داده به نقل از خبرگزاری مصری منا که عربستان سعودی از اتحادیه عرب خواسته که نشستی فوری در رابطه با آنچه که دخالت‌های ایران در منطقه خوانده شده برگزار کنند. آیا فکر می‌کنید با برگزاری این نشست ایران در تنگنای بیشتری از سوی کشورهای عربی قرار می‌گیره؟
در این جلسه سران کشورهای عربی طبیعتاً اعلامیه‌ای علیه ایران صادر خواهد شد و ایران مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، محکوم خواهد شد به خاطر دخالت‌هاش در کشورهای عربی. ولی یک مسئله دیگری هم هست و اون این که عربستان سعودی با این اقدامی رو که انجام داده ظاهراً اختلافاتی ایجاد کرده بین دولت‌های عربی. همونطور که می‌دونید دولت مصر، آقای السیسی و حتی وزیر امور خارجه مصر اعلام کردند که هرگز نبایستی که این اتفاق آقای سعد حریری به افزایش تنش بین نیروهای متفاوت در لبنان بیانجامه. من غیر مستقیم مخالفتشون رو با کارهای سعودی در لبنان اعلام کردن. کم یا بیش کویت اعلام کرده این مسئله رو که با افزایش تنش موافق نیست در سطح منطقه. نشون داده میشه که عربستان سعودی چندان موفق نبوده در بسیج افکار عمومی یا دولت‌های عرب برای برنامه افزایش تنش در قبال ایران. ولی همانطور که گفتم جلسه آینده سران عرب همونطور که همیشه رسم بوده یک اطلاعیه علیه ایران صادر خواهد کرد و تضمین و ضمانتی برای اجرای عملی برای بقیه کشورهای عربی نمیگذاره.
شنونده گفتگوی علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و امور بین الملل بودید در آلمان با همکارم فرهنگ قویمی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به ویژه اگر از مناطق زلزله زده یک شنبه شب همراه ما هستید و صدای ما رو میشنوید، آماده ایم و از شما خواهش میکنیم که تجربیاتتون، مشاهداتتون و از وضعیت اکنون خودتون برای ما مطالبی رو ارسال بکنید به آدرس @فرداگرام. از با استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام میتونید صداتون رو هم ضبط بکنید و پیامتون رو به گوش دیگر شنوندگان جان رادیو فردا برسونید. اما تا فرصت باقی است تا پایان این بخش خبری با چند خبر همراه بشیم، از جمله اینکه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران از جمله با انتقاد از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهوری فرانسه در مورد برنامه موشکی ایران گفت تاریخ دقیق سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً پس از سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران میآید. سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران و اینکه آیا این سفر با پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد یا نه گفت این سفر در دستور کار دو کشور قرار داشته و دارد و در حال تنظیم و بررسی است. به گفته وی این سفر احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد. آقای قاسمی گفت در تماس تلفنی اخیر وزیران خارجه ایران و بریتانیا راجع به مسئله خانم زاغری هم صحبت شده است. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خبری خود با تاکید بر موضع دولت در خصوص سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفت دین زرتشت از ادیان رسمی جمهوری اسلامی است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را صادر کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این حکم با استناد به نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صادر شده که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا ممنوع دانسته شده است. به گفته آقای نوبخت، دولت به دنبال یک سلسله اقدامات اثربخش در این زمینه است. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.